بسم الله الرحمن الرحیم. بحث خارج اصول حضرت آیت الله العظمی علوی قربانی در مباحث قطع علم اجمالی روز سه‌شنبه 21 آذر ماه 1391 مطابق با 26 محرم الحرام 1434.
الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على خير خلقه و اشرف بریته محمد و آل
محمد. صل علی محمد و آل محمد و اشرف فرجه.
لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی یوم الدین. همطوری که مستحضر شدی روز گذشته درسی اشاره کردیم خدمتون که مرحوم آقای آغزیای عراقی رحمت الله علیه و مرحوم آقای نائینی جواب دادن از این اشکالی که شده بوده در اینکه چطور میتوانن مثلا از طرفی مولا بر من واجب کنه هر دو رو بیارم، از طرفی هم اجازه بده یک طرفش رو ترک کنم، ترخیص بدن به عنوان جعل بدل، این تطوری با هم جمع میشه. جواب دادن که در مقام مفرقیت داره این کار میکنه که انر چیزی که موجب فراق بشه، یعنی اشتغال من رو موجب بشه که فارغ بشم از شغل ذمه. در مقام شغل ذمه اینجا ممکنه بگه یکیشم که بیاری بر من کافیه، والا در اصل ثبوت تنجز تکلیف نه، در هر دو هست. خب این جواب رو عزیزان دادن که در مقام فراق میتونن فراق رو اعم بگیرن، من الحقیقی و الفراق الجعلی. اینو ما در بیان مطلب جواب این مسئله رو دادیم که این فرمایش شما درسته، این فرمایش و این جواب خوبه، حسنون، صحیحون، ولی بعد اثبات امکان جعل البدل در مقام مفرقیت باید اول اثبات کنیم که آیا میتوان بدلی را در اینجا در مقام مفارقیت بدلی را نصب کرد یا نه. خصم ادعا میکنه که با توجه به این که من تکلیف به هر دو منجزه قهرن فراغم لا یتحقق الا به امتثال هر دو. چرا؟ برای که اگر بنا باشه بخواد یکی رو اجازه بده دون دیگری، این مستلزم تناقضه. در اونجایی که هر دو باشه قطع به تناقضه، اونجایی که در یکی باشه احتمال تناقضه. شما هم که قرارتون این شد که همچنی که قطع به تناقضم محاله، احتمال تناقضم محال باشه، پس شما باید یه فکری بکنید که این تناقض ورش دارید، باید کاری بکنیم که این تناقض از وسط برداشته بشه، و وقت این بیان خیلی خوبه، این بیان جعل بدل برای مفرقیت خیلی عالیست. ولی چی کار کنیم؟ تناقض ورش داریم که این احتمال تناقض این درد سر شده برای ما. برای خاطر این که این درد سر رو ورداریم انشاءالله بتونیم یه قرصی بدیم که این دردسر ما رو از بین ببره، کار رو محکمتر کنه، بهترین راه همون راهی است که ما در پیش گرفته بودیم در شبهات بدویه. اگر اون راه رو در اینجا پیاده کنیم به نظر من مسئله تناقضم برطرف میشه. در شبهات بدویه چگونه آمدیم از این راه وارد شدیم که چه بسا مولا در دیدن این متعلق حکم میبینه روی جهات شبهات بدویه اگر بخواد حکم واجب کند، امکان این داره که عوارضی براش بار بشه. ولذا نگاه میکنی حکم را در شبهات بدویه ور میداره لمصلحت در جعل حکم ظاهری. اینجایی هم که فرض کنید در اطراف علم اجمالی هست، شارع اگر بخواد بدل قرار بده، بدلیت را نمیشه اثبات کرد مگر از این را، بیان بگیم شارع مقدر در جعل بدل برای این مطلب که مثلا بگه شما این را مرتکب شد او را بذار برای بدلیت، در این موضوع مصلحتی را تامه کامله ببینه که اهمون از اون مصلحت مفوته‌ای که از حکم واقعی فوت میشه، حالا چه مصلحت ملزمه وجود باشه چه مفسده باشه، این مصلحت در حکم ظاهری که میخواد به دست من و شما بده بیاد بگه شما میتونی یکی رو انجام بدی یکی رو برای واقعی بذاری، شارع مقدس و مولا یرا فیه مصلحتن جابرتن لمصلحت فوت شده واقع حکم متعلق، یا اگر مفسده داره ببینه مفسده اینجا مفسدتن اهم است از مفسده ترک واقعی که در اونجا، وقتی در این مطلب نگاه کرد قهرن، پس از نظر متعلق الحکم همون اراده مولا همونه، از این که ترک باید بشه در محرمات آورده بشه در واجبات، متعلق حکم اراده مولا همونه، پس حکم ظاهره رو چرا جعل میکنه؟ چون چاره نداره، میبینه نمیتونه بنده هاشو در عصر حرج بندازه، نمیتونه بنده هاشو صلاحی که خودش بدونه، میاد چیکار میکنه؟ میاد میگه شما اگر در یکی رو بتونی برای ما بدل بذاری من یکی رو به اجازه میدم، ترخیص میدم انجامش بدی. این ترخیص دادن نه از بابی که متعلق بخورد، نه، ترخیص به لحاظ حکم ظاهریه که فیه مصلحت و ملزمت و جابره. خب اگر این باشه متعلق میشه دوتا، متعلقی که مال واقع سرجا خودش هست، متعلقی که برای مصلحت دومه مربوط به اینه که اجازه ترخیص، اینجا دیگه تناقض نمیشه که دیگه، اینجا تناقض برطرف میشه، این همون شبهات بدیه، در شبهات بدیه ولو اصاب الواقع در شبه بدیه من میگه رفع مالا یعلم نمیخواد، حالا از قضا خوردم و همون نجس در آورد، شاره بیگه اشکال نداره، باید که شاره دلش نمیخواد من نجس بخورم، ولی میبینه خب اگه بخواد بگه از همه اشتناب کن خیلی سخت میشه زندگی بنده هاش، میگه این مصلحت نیست، میگه بس بذار اجازه بده هر چه بخوای بخورید بخوری، چرا؟ از بایی که میگه مصلحت ولی اون که مصادف واقعا بشه، اینجا همینطور که انه شاره حاضر شده یک طرف علم اجمالی را برای ما آزاد بذاره، اون مصلحتی که خودش ببینه که مصلحت برای ما آزاد میذاره، ولی اون حکم واقعی هم لو صادف اگر مصادف بشه، ولی حکم واقعی ارادش همون ترک واقعا، ولی خب رفت یاد از اون میکنه از اون متعلق و مواصله ای. پس نتیجه بیانی که من اشاره کردم اینه که رفع تناقض از چه نظر میشه؟ از باب تعدد متعلق، اگر متعلق دوتا شد دیگه نه تناقضی، هیچ گونه تناقضی در اینجا به وجود نمیاد، اراده واقع هم نسبت به واقع خودش محفوظه. بنابراین با این بیان ما پس ما باید بگیم علم کلن باعث تنجده، تنجده چی؟ هم حرمت المخالفت القطعیه هم وجوب الموافقت، علم به حکم در هر دو صورت منجد است و علت تامه برای تنجده، چه در جایی که حرمت مخالفت باشه علت تامه، چه در جایی که موافقت قطعیه باشه که یکیشو اجازه بده، یکی بهش میگن الاطاعت الاحتمالیه که شیخ تعبیر کرد الاطاعت، در هر دو جا بیان میگیم این علت تامه الا ان قامت دلیل، مگر دلیلی قائم بشه که در اون جایی که یک طرف علم اجمالی هست اجازه ترخیص دادن دلیل بشه که مثل علم در اینجا مقتضیه نه علت تامه، که نه دلیل میاد بگه اینجا یک تده تنجز، وقتی یک تده تنجز معنی چی میشه؟ معنیش که اقتضای تنجز دارد لولا وجود المصلحت الجابره، اینجا واقعا هست اما لولا وجود المصلحت الجابره یا لولا وجود المفسدت الاهم، اگر اینجور معنا بکنیم نتیجه این میشه. پس این فرمایش رحمت الله علیه که فرمودن علم اجمالی نسبت به حرمت مخالفت قطعیه علتون تامه نسبت تنجد، اما در اطاعت احتمالیه نه علت تامه نیست، ما میگیم نه هر دو جا علت تامه، الا که اینجا دلیل قائم بشود، اگه دلیل شاید هم نظر شیخ هم همین باشه، مگر دلیل قائم بشد که اینجا به صورت مقتضیه نه به صورت مانع دیگه اشکالی نداره. بله
اولا لفظ بیان مرحوم شیخ در فرائض صفحه 200 اینه که فلحق و فیه عدم الجواز و حرمت و مخالفت القطعیه.
بله.
لنا علا داله وجود و مستزید حرمه و عدم المانعه انها. این ماده مخالفت قطعیه صفحه 210 و انبال مقام الثانی که وجود موافقت قطعیه باشه، اونم فلحق و فیه وجود کنید اجتناب انکه در مشتبه از هیچ کجای عبارت مرحوم شیخ چنین تفسیری بر نمیاد. ایشون دقیقا عبارتی که نگاه کنیم که وجود 10 صفحه هست، ایشون خواهد بفرمان در هر دو صورت علت تامه است، پس این نسبت اصلا صحیح به نظر نمیاد.
یعنی جعل بدر ایشون نداره؟
جعل بدر
چرا؟
جعل بدر
داره. بله ما چی؟
جعبه بدن آجا با صفحه 204
میدونم
ایشونم با نهم بر با لب امتناع.
خیلی خوب، پس میخوام بگم ما چیزی نمیخوام بگیم. حالا به قول ما میگیم به شیخ نسبت دادن، میگیم اگرم، حالا به قول شما مشکل نداره، ما نمیخوام بگیم حتما گردن شیخ بذاریم که حتما شیخ، نه، میگیم این که نسبت به شیخ دادن. ببینید ما فقط میخوایم اصل مسئله تقریر بشه. نسبت به شیخ دادن که شیخ در جعل بدل آمدن اینجوری بیان کردن، حالا ولی خودشم قبول نکرده باشه، من نمیخوام بگم حتما شیخ قبول کرده، نه، و اصرار نداره به قبول کردن شیخ.
زمینه که
برحال
اصل نسبت باید
محرد، دروغ نیست،
نه،
نسبت
محرد نیست. این زمینه این که جعل بدل تو موافقت قطعیه نیست، تو مخالفت
قطعیه هست. شون فرما توبت نشاره مخالفت قطعیه که نتیجهش موافقت قطعیه بیدونم، مخالفت قطعیه بگاه کنید ترخیص بشه دیگه، تر مخالفت قطعیه ولیش ترخیص دیگه، ترخیص که بشه میشه موافقت اون قطعیه.
نسبت به مخالفت قطعیه قائل به علیت تامه، نسبت به وجود موافقت هم همینه، تنها عبارتی که جعل بدل هست توش بحث مخالفت قطعی است، نه موافقت.
میدونم، ببینید شما بیان میسی که باز مطلب رو نرسیده به شما. میگم در مخالفت قطعی جعل بدل بکنی یعنی چه؟ یعنی مخالفت موافقت احتمالی کافیه. پس ارزمان برسید ببینید چی میگم، در مخالفت قطعی جعل بدل یجوز یعنی چه؟ یعنی موافقت احتمالی. خب پس ببینید اجازه بدید، پس این مطلب حرفشان درسته دیگه. از این که میفرماین در موجوب الموافقه میگن کفایت میکنه، احتمالش کفایت میکنه، اما در حرمت مخالفت همونطور که فرمودید علمیت تامه. ما هم چیز دیگه نگفتیم، میگه مرحوم شیخ میخواد بگه در وجه حرمت مخالفت 100% علت تامه است، شکی درش نیست، اما در موافقت قطعیه که بخوام هر دو رو ازش اجتناب کنم که به قول شما همین حرمت مخالفت هر دو بخواد اجتناب کنم، نه، میتونه جعل بدل بکنه. جعل بدل به قول ما که ما گفتیم مقتدی میگه، گفتیم شاید هم شیخ هم نظرش همین باشه.
عرض کنم که بالا به امتنایت حالا حضرت بگذاریم بیان حضرت عالی معادش به اینه که حکم ظاهری مصلحت داره، خب احدی در این تردید نداره، ما که اشاعره نیستیم که بگیم احکام،
نه، ما داریم میگیم لعل، نمیخوام، نه، ببینید ما رو خیال کنید خودتون به جای شارع، مثلا داره میگه، حالا فرض کنید خود از مستوالی به جای مولای شارع هستی، حالا شما در عینی که میاد میگه هر دو را میگی که آقا اجتناب کن، آمدیم فرض کردیم به بنده یا با آقازادتون گفتید که یکیشو میتونی در یک جایی این جعل بدل قراری فرضن جناب عالی، ما میگیم این گفتنش که میتونی این جعل بدل بدی نمیشه برای مولای حکیم الا امکان این داره که متعلق ها فرق بکنه، یعنی نسبت به حکم واقعی واقعا دلش نمیخواد، حقا نمیخواد این استفاده کنه، ولی ببینه از اینجا که موضع خاصی مجبوره، یه مصلحت خاصی در اینجا میبینه، میاد میگه آقا شما در چنین جایی اگه خاصی یکی رو به عنوان واقع بذار کنار، یکی رو انجام بده ولو صادف الواقع. چرا؟ در این که اگرم مصادف شد به ترک الواجب او به فعل الحرام مصلحتون فی موردی کانت جابره. ما نظر بودیم
این عویسه رو هم نمی کنه به خاطر اینکه اون تناقض حاکمش عقده، قبریات عقدی یه تخصیص بردار نیست،
نه، با قایی نکردی تخصیص ندادم من به نه دیگه. ببینید اگر متعلق عوض شد که دیگه تخصیص نخورد، همین دیگه. پس ببینید شما مطلب اون بار بگید تناقض نیست، نمیشه تخصیص در حکم عقلی در مورد خودش اگر بخوام بگم الا فلان این درسته، اما میگم متعلق عوض کردم، پس متعلق عوض شد دیگه تخصیص در حکم عقلیست که
واقعا تناقض بازم محارد، احتمال تناقض بازم محاله. اما اگر آمد و گفت آقا تناقض در خود حکم واقعی نیست، بس چی؟ عنوان خاص دیگری جنگ مثل عناوین ثانویه رو شما چطور اجازه میدی؟ مگر بجازه این که اونجا تناقض دیگه
حکم واقعی کسی خواهده به تناقض
نید،
جعل حکم ظاهری.
ما میخوام بگیم جعل حکم ظاهری اگر مصلحت جابره باشه اشکال نداره دیگه، مثل عناوین ثانویه. شما در عناوین ثانویه چی رو درست میکنید؟ از کردم باز شما میگم نه تخصیص نیست. باز من نمیدونم چطور شما چه شبهی تو ذهنتون، ما تخصیص نهایل نشدیم که، ما داره موردش عوض میکنم، متعلق عوض کنی تخصیص نمیشه که. حالا از شما این راجع به این قسمت. خب بنابراین با این بیانی که ما اشاره کردیم بیان بگیم علم اجمالی مطلقا علت تامه تنجد است، حتی در موارد علم اجمالی که احتمال این میده که مصادف واقع است، مگر به علت این که دلیلی قائم بشود که به ما برساند که در ارتکاب یک و دیگری بدل قرار دادن مصلحتون جابرتون، حالا چه در مفسده چه در مفسده، باید بگیم اهم، در مصلحت بگیم مصلحت جابره مفوت باشه. بنابراین ما این مسئله رو اینجوری بیان کردیم. خب اینم مبحث دوم بود. ما در مباحث مقام اول در واقع سه تا مبحث داشتیم. یه مبحث اولیه در باب استحقاق حکم العقل بود و در آن دیم. مقام دوم مقام این بود که علم اجمالی ببینیم چقدر تنجز داره، همین که صحبت چه کردیم. مقام سوم در رابطه با این است که اینی به قول آیین مبحث سوم، در همین مقام اول سه تا مبحث، مبحث سوم، مبحث سوم درباره این است که ببینیم ادله‌ای که درباره اصول داریم مثل قاعده فراق، قاعده تجاوز، استصحاب، این قواعدی که داریم، اصول حکمیه، اصول موضوعیه، آیا ادله این اصول جوری هست که عمومیت داشته باشد حتی اطراف علم اجمالی رو بگیرد؟ یا اون ادله دیگه اطراف علم اجمالی رو نمیگیره، ادله اون اصول مال شبهات بدویه. این بحثشو با اجازه شما اینجا متعرض نمیشیم. این مبحث سوم راجع به عمومیت الادله و عدم عمومیت ان شاء الله باقی بماند در مبحث اشتغال، اونجا انشاءالله باید بحث بکنیم. اگر عمر ما کفاف کرد و زنده بودیم و تا اونجا رسیدیم، انشاءالله در باب اشتغال این مبحث سوم اونجا متعرض میشیم. پس فعلا در اینجا در مقام اول همین دوتا مبحث رو خاتمه میدیم. پس بریم سراغ المقام ثانی. مقام دومی که در اینجا داره بحث بکنیم در مقام امتثال، مراحله امتثال چطور؟ در مقام اول بحث راجع به ثبوت تکلیف بود که آیا در علم اجمالی ببینیم تکلیف چگونه ثابت میشه، تنجیزش چجوریه، تنجزش چطوریه، علت تامه است یا مقتضی، این باید اونجا بود. اما الان در مقام دوم، در مقامی که خب حالا تکلیف ثابت شد، علم اجمالی آمد تکلیف رو به گردن من گذاشت، حالا چه در اطراف محصوره چه در غیر محصوره، یقین پیدا کردم که تکلیف دارم، حالا بفرمایید در مقام امتثال میتونم امتثال اجمالی را جای امتثال تفصیلی بذارم؟ آیا جایزه که من با امتثال، یعنی که انه به عمل به احتیاط بکنم، حالا که شک دارم هازا و هازا، احتیاطاً هر دو رو بیارم، میشه؟ یا باید حتماً امتثال تفصیلی داشته باشی، یعنی بدانی هازا واجبون و با بیاریش، بدانی حرامون ازش ترک کنی. این بحثی که در اینجا داریم مقام دوم ما در اینه. خب در مقام دومی که اینجا الان داریم داره صحبت میکنی، در دو مرحله باید بحثش رو پیاده کنی. آیا یک فی امتثال اجمالی عن الامتثال تفصیلی در دو مرحله بحث بشه. مرحله اول اونجایی باشه که اگر من تمکن از امتثال تفصیلی ندارم، نمیتونم تفصیلا امتثال کنم، امکانش نیست، چاره ندارم مگر اینکه باید امتثال اجمالی داشته باشم. در جایی که لا یمکن ولا یتمکن ولا الامتثال تفصیلی، حتما دیگه امتثال اجمالی کفایت میکنه دیگه، به حکم العقل، به حکم شرع. خب آره دیگه، من واقعا نمیتونم تفصیلی به دست بیارم، چاره ندارم، باید حتما امتثال اجمالی بکنم. ولو امتثال اجمالی مستلزم تکرار عمل باشه، ولو این که اگر علم اجمالی بخوام عمل کنم مجبورم عمل رو تکرار کنم، دوبار بیارم باشه. اگه واقعا نمیتونم تفصیلی امتثال کنم، ولو به تکرار عملم باشه فرق نمی کنه، باید انجام داده بشه. خب حالا که باید انجام داده بشه و میتونم امتثال اجمالی داشته باشم، مورد کجا باشه؟ هر جا باشه، چه در توسلیات باشه چه در تعبدیات باشه، فرق نمی کنه. در اینجا وقتی امتثال تفصیلی نشد، مسلم امتثال اجمالی میگیرد. ولا فرق باز در این جهت که امتثال اجمالی کفایت میکنه بین این معنایی که قائل بشیم که تمجد در اینجا در اطراف علم اجمالی به علیت تامه باشد یا به مقتدی باشه، هیچ فرق نمی کنه. چه در جایی باشه که اطراف علم اجمالی باشد که قرار شد علت باشه، چه در اطرافی که نه علت اجمالی نداریم، یعنی تمجد هم در اونجا نیست، نداشته باشه، نیست شبهات بدویه، چه شبهات بدویه حکمیه، چه شبهات بدویه موضوعیه، که در چنین جایی ما علم تنجزی هم نداریم. امتثال اجمالی یک یعنی امتثال تفصیلی، پس امتثال اجمالی یک یعنی تفصیلی، سواء کان فی موارد تنجز العلم الاجمالی مثل شبهات محصوره، و یا در مواردی که علم اجمالی منجز نباشد که شبهات الغیر المحصوره و شبهات البدویه، که اونجا هیچ گونه مسئله تنجز ندارد، فرق نمی کنه. باز لا فرقه در این که امتثال اجمالی یکفی چه کاند بعد الفحص او قبل الفحص عن الدلیل، فرق نمی کنه چه فحص از دلیل بکند، چون از فحص دلیل نکرده باشد، چون بنا شد برای این که نمی تواند امتثال تفصیلی داشته باشه، پس فحص و عدم فحص هم دخالت در این نداره. در تمام این موارد همه جا امتثال اجمالی کفایت می کند از امتثال تفصیلی، همه جا الا یک مورد، فقط یک مورد داریم. کجا مورد اونجا داریم؟ اونجایی که لو قامت دلیل، اگر دلیلی قائم شه و به ما بگوید درسته که نمیتونید امتثال تفصیلی و علم تفصیلی داشت، ولی که شما به اجمالی هم نمیتونید اکتفا کنید، پس شما کنم باید امتثال تفصیلی به ظن خاص باشد، به ظن معتبر، یعنی بگه حتما اینجا رو به گونه ای باشد که ظن معتبر قائم بشه به این که من امتثال کردم. خب اگر دلیلی قائم بشه و بیاد بگه امتثال به ظن معتبر میخواییم ولو علم تفصیلی نیست، اونجا دیگه امتثال اجمالی کفایت نمی کنه دیگه، نمیشه اینجا باشه. اما انا لکن به دلیل دارید، اصلا در شرع مقدس جای دلیل دارید که گفته باشه که آقا امتثال اجمالی به درد نمی خورد و باید امتثال تفصیلی باشه به ظن المعتمد شد و کجا دارید؟ صرف فرضه، ولی ما در خارج دلیل برای این مسئله داشته باشیم که حتما باید امتثال تفصیلی به ظن معتبر بود، ندیم باشه دلیلی شد این نداشته باشیم، پس چه اشکال داره؟ بل باید امتثال اجمالی نمیاریم. خب حالا برای چی میخواییم مطلب بگی؟ ما میخواییم این حرف بزنیم که حرفی رو که از آقای آخون شنیده شده قرده ما اشکال کردیم. چطور؟ مرحوم آخون میگه آقایی که تارق و طریقه اینه، بگه تارق و طریقه اینه، یعنی نه اجتهاد میکنه نه تقلید میکنه، نه مجتهده نه مقلد آقایی میشه. آقا میگه شما چون مشتهد که نیستی بس مقلد باشی دیگه، میگه نخیر هم مقلد هم نمیخوام بشم، اون مشتهد هم که خب چکار میخوام بکنی؟ میگه میخوام عمل به احتیاط بکنم، عمل به احتیاط. آخون میگه عمل به احتیاط کنی؟ آره. میگه تو عمل باطلو. آخون میگه عمل باطلو. چرا؟ میگه برای که تو امتصال تفصیلی نداری، تو خواهی امتثال اجمالی بیارید، ببین مطلق گذاشتنشون به نظر ما خود اشکال داره، باید مطلقا نگن، مطلق نباید گفت باطله. اگر دلیل داشته باشیم قائم بشه که ما امتثال اجمالی رو نمیخواییم، امتثال تفسیری میخواییم، ولو به زن راست میگیم، اما اگر دلیل نداشته باشیم چرا باطل باشیم؟ عمل به احتیاط کردن باطل باشه، چرا باطل باشه؟ برای که تمیز تمیز دلیل نداری بر لزومش، دلیل قائم بشه که باید در واجبات متمیز باشه. مرحوم علامه خدا رحمتش کنه، اون موقع که شلومه میدادم درس میدادم، مرحوم علامه این مطلب رو قید کرده، ایشون جز کسانی قبول نمی کرد امتثال اجمالی رو، گفت در امور باید حتما تمیز بده که هازا واجبون. اگه شرط تمیز بکنید، قصد تمیزیت در عبادت یا واجب معتبر بدونید، خب بله. بله اگر ما گفتیم دلیل بر تمیز نداریم چه اشکالی داره، من هر دو رو میارم به قصد اینکه یکی واجب باشه، ایرادی نداره. اگه قصد تمیز شرط ندونیم چرا باطل باشه؟ من و آخور رحمت الله علیه به صورت مطلق گفته محلش، ولی اگه با قیام دلیل اگه بشه راست میگن. پس این قسمت هم بحث به حمد الله روشن شد، انشاءالله مرحله بعدی
تشریح مطرح میشه. این تکراری که تو عبادیات محقق میشه تکرار میکنه
احتیاط
هم شبهه تشریح
داره؟ همون در عبادیات انشاءالله از ما به همون شبهه تمیزه که راجع به قصد تمیزه.
تمیز نه، قصد قربتش رو باید بکنه و بعد عملی که نمیدونه هم داره یا نه چه؟
بحث امتصال که معتبر نیست، شما معتبر میدونید؟